با ما منتشر شد.
عصر بخیر دوستان، دعوت میکنیم برنامه آشتی کنان رو 56 دقیقه به اتفاق بشنویم.
ای خدا این چه زندگیه، خسته شدم از این زندگی.
باشه چشم خانم، حتما
مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، هر آنچه که پرورشم میدهند میگم. آشتی کنان.
مثل یک رنگین کمون هفت رنگ، سرگذشت زندگی من رنگ رنگ. ای صمیمی ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب نم عشقی بکار. شهر شب با مردم چشمک زنه، قصه ها ریخته توی دامنش، ازدحام کوچه های بی کسی پر شده از یک بغل دل واپسی.
با یاد و اذن خداوند متعال، درود بر شما سروران گرامی و همراهان برنامه آشتی کنان. خدا رو شکر میکنیم باز هم عمری بود و تا بتونیم این هفته هم خدمتگزار شما دوستان فهیم و ارزشمند باشیم. از رادیو فرهنگ روی موج 106 با برنامه آشتی کنان در خدمتون هستیم و تلاش ما اینه که همه در صلح و صفا زندگی کنن، زشتی ها رو بیرون بریزند و دوستی ها رو حفظ کنن. دو شماره همیشگی برنامه 220-485-220-55-800 راه ارتباط بین شما و برنامه خودتون یعنی آشتی کنان. حتما با صدای گرمتون ما رو خوشحال کنید. خانم دکتر بابایی کارشناس محترم برنامه با ما همراه مهمان بسیار عزیزمون در استودیو تشریف دارن. خدمت خانم دکتر عرض سلام و خوش آمد دارم و به موقعشم در خدمت مهمان محترممون خواهم بود. خانم سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد گرامی و شنوندگان محترم، سال نوتون هم مبارک.
ممنونم از شما، لطف کردیم. و اما مهمان بسیار عزیز ما جناب آقای فنایی، سلام عرض میکنم حضورتون، خوش اومدین، ایام بکام، بفرمایید.
سلام و درود دارم خدمت شما خانم دکتر و شنوندگان عزیز، امیدوارم که لحظات و دقایق خوبی رو بتونیم با هم داشته باشیم
انشالله. من از منظرتون میخوام خواهش کنم که یه مقدار به خاطر اینکه شنونده با شما قرار یک ساعت همراه باشن، تا اون حدی که نیاز هست شما رو بیشتر بشناسن.
بله، همونجوری شما فرمودین، من علی فنایی هستم، 39 سالمه، متولد تهران هستم، 10 ساله که ازدواج کردم، یک فرزند 1.5 سال دارم و به خاطر برخی چالش ها و مشکلاتی که در واقع تو زندگی مشترک داشتم در واقع مراجعه کردم به دادگاه، اونجا با خانم دکتر در واقع ملاقات کردم و این شد که خدمتون رسیدم.
توفیقی برای ما بود. خانم دکتر، ما در خدمت شما هستیم. روزی که جناب آقای فنایی خدمت شما آمدند و صحبت رو با ایشون داشته باشین و ببینیم زندگی ایشون چی بوده.
من احساس کردم خیلی حرکاتشون، رفتارشون پر از سوال بود. وقتی ازشون پرسیدم که چی شد، چرا اینقدر متزلزلید، گفتن که نمیدونم چه تصمیمی بگیرم. در واقع اومدم اینجا یک مقداری ببینم بهترین تصمیم چیه. من از آقای فنایی خواهش کردم، تشریف آوردن تو اتاق و با هم یک چند دقیقه صحبت کردیم در رابطه با اینکه چی شد اصلا دادگاه خانواده تشریف آوردن. حالا من از ایشون میخوام که خودشون یک مقدار در رابطه با اینکه انتخاب کردن راه دادگاه رو برای شنوندگان عزیزمون توضیح بدن.
فقط من میخوام خواهش کنم اگر ممکنه از شروع زندگیتون بفرمین که به چه صورت اصلا نوع ازدواجتون سنتی بود، آیا آشنا بودین، اونا رو اگر صلاح میدونین از ابتدای هم بفرمین که تا برسیم به دادگاه خانواده.
بله، ما تقریبا حدود 11 سال پیش با هم آشنا شدیم. هر دو دوره‌های آمادگی برای کارشناسی ارشد در واقع طی می‌کردیم. اونجا با هم آشنا شدیم و تقریبا یک سال دوره آشناییمون طول کشید. نوع ازدواجمون سنتی مدرن بود، نمیتونم بگم سنتی کامل، چون ما با انتخاب خودمون در واقع تصمیم به ازدواج گرفتیم، ولی روند سنتی و عرف جامعه رو در واقع طی کردیم برای ازدواج و خواستگاری. ولی من میخوام در واقع داستان رو از انتها شروع بکنم. از اون روزی که در واقع من دادگاه بودم، من با این سوال مراجعه کردم به دادگاه که آیا قانون برای من راه یا مسیری رو قائله که پدر بزرگ مادر بزرگ بتونن نوشون رو ببینن. چون چالشی که من تو زندگی باهاش مواجهم اینه که خانم من ممانعت میکنه از دیدار خانواده من با فرزند من.
بله.
تو این چند سال خب ما بالا پایین زیادی داشتیم، ما در واقع اختلافات کم و بیشی در واقع بین خانواده و خانم من وجود داشتش. حدود 5 سال پیش ما تقریبا میتونم بگم که تصمیم به بچه دار شدن در واقع گرفتیم. متاسفانه به دلیل مشکلی که وجود داشتش مجبور شدیم ما ختم بارداری رو در واقع اعلام بکنیم. از اون به بعد مشکلی که پیش اومد، خانم من یه خورده دچار افسردگی شدش و تقریبا اختلافات از اون مقطع شروع شدش.
بله.
تا حدود 2 سال پیش که ما مجددا تصمیم گرفتیم که در واقع بچه دار بشیم. امیدوار بودیم که در واقع این بچه بتونه یه خورده از این مشکلات رو در واقع حل بکنه، ولی متاسفانه این مسئله حل نشد و کماکان اختلاف بین خانواده من و در واقع خانم من وجود داشتش.
شما وقتی که مسئله‌ای که پیش اومد براتون توی زندگی مشترک، با کی صحبت کردید؟
ما تقریبا از همون اوایل زندگیمون بعد از اینکه چند تا چالش رو در واقع طی کردیم، ما با مشاوره کلاس‌های در واقع زوج درمانی رو در واقع شروع کردیم. من با اقسام تقریبا میتونم بگم مشاوره ها رو ما در واقع رفتیم و در واقع به تنهایی یا هر دومون با هم.
میخوام یه مسئله رو مطرح کنم. شما توی صحبتاتون فرمودید که 1 سال ما با هم آشنا بودیم.
بله.
این آشنایی به کجا ختم شد؟ ببینید، آشنایی شما چقدر مثمر ثمر بود برای این که بتونید این اولویت هایی که توی زندگی مشترکتون براتون مهم بود رو بشناسید. وقتی که شما میخواید یک هدفی رو دنبال کنید، اول دنبال این میگردید که اون اهداف شما کجا قرار گرفته، برای رسیدن به اون هدف باید چطور قدم بردارید و چه مراحلی رو طی کنید. وقتی شما فرمودید 1 سال ما با هم بودیم، این با هم بودن یا آشنا بودن چه تأثیری داشت برای اینکه بدونید هدفتون از زندگی مشترک چیه؟
بله. ببینید، 1 سال زمان خوبی برای شناخت هست، ولی واقعا من فکر می‌کنم زمان کافی نیست. من فکر می‌کنم آدما تا آخر عمرشون هم نتونن از خودشون 100% شناخت پیدا بکنن. من فکر می‌کنم تو روند زندگی آدماست که کم کم حتی از خودشون شناخت پیدا میکنن، چه برسه به یه فردی که میخوام باش ازدواج بکنن. ولی به طور نسبی اگه بخوایم بگیم، بله، شاید تو 1 سال اول به طور نسبی شناخت پیدا کردیم با اخلاقیات هم، با نگرش هم. اختلاف خیلی خاصی وجود نداشت. کما اینکه اختلاف وجود داشت، ولی شاید میتونم بگم اون مقطع شاید اون اختلافات خیلی و اونجور که باید زیر ذره‌بین نمیره، حالا به خاطر شرایط نامزدی آشنایی. این فکر میکنم موزلی که وجود داره، یه نمیدونم اسمشو بذارن خطای شناختی چی بذارن، ولی این مشکل هست. اون دوران قبل از ازدواج دورانیه که ما شاید خیلی از اختلافات هم رو یا چیزایی که شاید برامون یه خورده سخت و ثقیله رو خیلی واقعی نبینیم.
خب همونطور که جناب جبرئیل پور و شنوندگان عزیز، من بارها و بارها توی صحبتام خدمتتون عرض کردم، 6 ماه تا 1 سال اول چشم پوشی خیلی بالاست. خطا را خطا نمیبینن، جذابیت میبینن، چون تفاوت ها برای آدم ها جذابه،
چون هنوز برای هم تازن،
هنوز تازگی داره. هنوز وقتی که بهش میگه که خب من دوست دارم که برم خونه مامانم غذا بخورم، غذای مامانم خیلی دوست دارم، برای طرف مقابل همچین چیز بدی نیست، باشه، مامانشو دوست داره، غذاهاشو دوست داره، برای مامانشو دوست داره، غذاهاشو دوست داره، برای کسی که بخواد یک زندگی مشترک رو انتخاب بکنه یک مقدار باید سوال برانگیز باشه. ببینید اون فرد چقدر استقلال داره توی تصمیم گیریاش، توی اینکه بتونه زندگی مشترک رو مسئولیت پذیر باشه توی زندگی مشترک. من وقتی که میگم من میرم خونه مامانم، میام، شما میای خونه مامانم، این مدت اوایل زندگی خیلی برای آدم خوشاینده، ولی بعد از یه مدتی نه، دیگه خوشایندیشو از دست میده، میگه با بشین خونه ببینیم اصلا دو تا چند تا میشه، میخوایم این زندگی رو با هم دیگه بریم جلو. ولی اون خانم میگه که نه، من که نمیتونم، این زندگی برای من خوشایند نیست، بذار یواش یواش برمیگردم خونه خودم. درسته؟ و از شما زمان میخواد. در صورتی که فردی که مسئولیت پذیر باشه، استقلال داشته باشه برای شروع زندگی مشترک، از همون ابتدا به شما اعلام میکنه من میخوام این مسئولیت رو با همدیگه قبول کنیم و بریم جلو. خب این شما هستید که بهش اجازه میدید این مسئولیت رو تا چه حدی قبول بکنه. درسته؟ وقتی که من میگم مسئولم، وقتی که یک مسئولیت، یک برنامه، یک هدف رو به عهده میگیرم، نسبت به اون برنامه ریزی میکنم. شما به من توی حرفاتون گفتید که با خانوادمون مشکل پیدا کرد. آیا از اول با انتخاب شما مشکل داشت خانواده؟
نه.
پس چطور پیش اومد این اختلاف؟
ببینین، اختلاف بعد از ازدواج ما تقریبا میتونم بگم اختلافات جزئی شروع شد و این اختلافات جزئی جمع شد و منجر به این شد که تو سالهای آتی در واقع این صندوقچه مشکلات بیشتر و بیشتر بشه.
همینجا اختلاف جزئی چی بود؟
ببینید، اختلافات جزئی میتونه از این که خب مادرتو مثلا این کارو کرد، این کارو نکرد، این زنگو زد، این در واقع این اختلافات میتونه جمع بشه و بعد یه جایی در واقع به مشکل در واقع تبدیل بشه. این مشکل ما واقعا بودش که کماکانم هستش در واقع.
ببینید، وقتی یه فردی اجازه میده یک نفر تو زندگی مشترکش دخالت بکنه، باید بدونه که من اگر به شما اجازه میدم تو این محدوده وارد شو، تو زندگی من دخالت بکن، در نتیجه باید انتظار داشته باشم که این رفتارها یک مقدار تشدید بشه. وقتی به شما میگه که مامانت چرا دیر زنگ زد، مامانت چرا اینو گفت، مامانت چرا اونو گفت، شما میتونید بهش بگید اون مامان منه، مامان من مسئول رفتار خودشه، اگر من اشتباهی کردم لطفاً از خود من خورده بگیر، از مامان من خورده نگیر، مامان من مسئول رفتار خودشه. اشتباهی که ما داریم میاییم رفتار دیگران رو مسئولش فرد دیگه میدونیم. خب شما آیا این اشتباه رو میکردی؟ نه. خب به من چه ربطی داره؟ مامانم این رفتار رو داشت. شما چه واکنشی نشون میدادید به این گله خانمتون؟
ایشون انتظار داشت که در واقع این در واقع اختلاف رو من حل بکنم یا من مدیریتش بکنم، یا اگه در واقع اشتباهی در واقع از سمت خانواده من بود، من بایستی در واقع اونا رو اصلاح میکردم.
خب همین اشتباه آقای جبرائیل پور بهم. افراد وقتی که اشتباه میکنن مثلا میگه مامانت اینو گفت، مامانت اونو گفت، انتظار داره طرف مقابلش بره با مامانش درگیر بشه، در صورت که این خانم محترم، این آقای محترم اگه از مادر خانمشون یک مقداری دلگیر هستن، باید اجازه بدن با خود اون خانم، با اون مادر خانم، با اون پدر خانم صحبت بکنن که واقعا با اونها رو در رو بشن، نه اینکه پسر رو در برابر مادر قرار بدن. خب بالاخره احترام خاصی طرفین نسبت به هم دیگه دارن. شما هیچ وقت نمیتونید خانم یا آقای محترم که از خواهر خودتون، از خانم خودتون انتظار دارید مسئول رفتار باشن. رفتار هر کس به خودش بستگی داره.
یعنی متاسفانه خانم دکتر بعضن این کار باعث میشه که حریم ها شکسته میشه.
بله.
یعنی حریم های چه اون خانم با خانوادهش، چه اون آقا با خانوادهش.
ما باید بدونیم که جایگاه داره هر کس.
بله.
هر کس جایگاه خودشو داره.
دقیقاً. البته من یه توضیح اینجا لازم میدونم بگم. من زمانی که با جناب فنایی صحبت میکردم قرار شد که سرکار خانم محترمشون هم توی برنامه حضور داشته باشن. من با ایشون صحبت کردم، ایشون به من قول مساعد دادن که تشریف بیارن و ما در خدمتشون باشیم. بعد که مجددن صحبت کردم هم با خود آقای فنایی که اشاره کردن ظاهرن خانم فعلا منصرف شدن، من زنگ زدم و سرکار خانمشون سوال کردم چرا، دیدم ایشون گفتن که چون پدر من فعلا راضی نیست، تا شما با پدرم صحبت نکردیم و هنوز حرفی زده نشده، من احساس میکنم که الان این آمادگی رو ندارم، چون من هرچی پدرم بگه اون مهمه برام. در صورتی که من همینو میخوام عرض کنم، در صورتی که این درد بسیار بزرگی است که یه خانم زمانی که از زندگیش منفک میشه و میاد دارای همسری میشه و یه زندگی مستقلی داره، این رو باید بپذیره. هر آنچه که تا قبل از ازدواج داشته در خونه پدری خودش گذاشته و الان آمده در خونه شوهر زندگی میکنه و شوهر محترم ایشون هم متقابلا باید این حس رو بکنن که از خانواده خودشون منفک شدن و این زن و شوهر آمدن در کنار هم قرار یه زندگی خیلی خوب و ایدئالی داشته باشن، مخصوصا از اینکه بچه‌ای دارن و ظاهرا اونچه که الان جناب فنای اوایل فرمایشاتشون فرمودن، این خانم محترم حالا به هر دلیلی، ما نمیخوایم دخالت در دلیل یا قضاوت در دلیلش بکنیم، نمیذارن نوهشون رو به صلاح پدر مادر پدری ببینن. چرا شو من نمیدونم، حالا دوست دارم که جناب فنایی نسبت به این موضوع مقدار بیشتر توضیح بدن.
بله. خب توی این مدت 10 سال در واقع خب اختلافاتی وجود داشته، ولی این اختلافات متاسفانه حل نشدش.
ببخشید میتونم خواهش کنم به این اختلافات یه مقدار اشاره بفرمایید؟
یعنی سرچشمش چی بوده؟
موضوع اصلی من فکر میکنم از اونجایی شروع میشه که در واقع هیچ آدمی واقعا کامل نیستش، نه پدر مادرم هم میتونم بگم آدم های کامل و بدون نقصی هستند، نه خانم من. و اگه انتظار داشته باشیم که هر کدوم از این افراد در واقع به بهترین شکل ممکنشون رفتار بکنن، یه انتظار بیجاییه. خانم انتظار داشتش که در واقع در ارتباطاتش، تو رفتارش با خانواده من، اگه در واقع بی توجهی بهش میشه اونا اصلاح بشه، از طرفی هم در واقع تو رفتار و واکنشش این رو نشون میداد، ولی نه با بیانش، در واقع تو رفتارش در واقع این رو نشون میداد.
یعنی چطور رفتار میکردن؟
ببینید شما ممکنه توی جمعی در واقع بشینین و توجهی به اون جمع نکنین، ممکنه ساکت یه گوشه بشینین، بی توجهی کنین، تو خودتون باشین، نارضایتی خودتون رو ابراز بکنین. اینو میتونین شما صحبت بکنین، میتونین اگه از چیزی ناراحتین، اگه مشکلی دارین، میتونین مطرحش بکنین، ولی با رفتاری که باعث میشه سوء برداشت از اون رفتار بشه، جز این که مشکل رو مشکل دارتر بکنیم، من فکر میکنم اتفاق دیگه نمیفته.
ببخش شما فنایی، زمانی که خواستین ازدواج بکنین پدر مادر محترم شما با این ازدواج راضی بودن؟
بله.
یعنی هیچ گونه ناراحتی چیزی، یا خانم بالعکس نسبت به حضور این پدر مادر هیچ گلایه‌ای نداشتن، هیچ اعتراضی نداشتن؟
هیچ کدوم از طرفین در واقع مخالفتی در واقع و مشکلی در واقع نداشتن. زمانی این در واقع اختلافات پیش اومد که سوء برداشت ها یا شاید قضاوت های در واقع هر کدوم از طرفین در واقع دامن زد به این چالش.
میتونین مثال بذارین اون سوء تفاهم
ها؟ مثلا اگه قرار بود مثلا ما یه روزی مثلا به یه مهمونی در واقع دعوت بشیم، خانم انتظار داشت که در واقع مادر من مستقیما به خودشون زنگ بزنن، نه اینکه به واسطه من در واقع این پیام بهشون داده بشه، یا اگه مثلا روز تولدی هستش در واقع ایشون هماهنگ بکنه که مثلا این روز حتما اون ساعت زمانش در واقع مناسب برای ایشون باشه و در واقع این اتفاق بیفته. من میخوام بگم این اختلافات، اختلافات جزئی هستش، اختلافات در واقع عمیقی نیستش، ولی این اختلافات جمع شد روی هم دیگه و رسید به یه جایی که در واقع دامن زد به یه سری حساسیت های دیگه، یعنی اختلافات دیگه رو در واقع ایجاد کردش.
ببخشید جان فرهنگ، من البته اینجا احساس میکنم که سرکار خانم محترم شما شاید در جناب عالی فرض بفرمین اگر پیامی داشتن از طریق شما میدادن به ایشون، ایشون احساس میکردن انقدر جایگاه شخصیتی در قبال اون خانواده نداره و هنوز به اون حد نرسیده. این من حدس میزنم، آنه این که بگم 100% اینه، شاید ایشون این احساس رو میکردن اگر واقعا اون خانواده ایشون رو پذیرا هستن چقدر زیباست اگر میخوان دعوتش بکنن، اگر میخوان مطلبی رو بگن، اگر پیامی دارن این پیام رو میتونن خودشون مستقیمن بگن. به هر حال تلفن هست، خب دیگه امروزه خوشبختانه وسایل ارتباطی انقدر وسیع و گسترده است که اصلا نیازی به این نداره که ما بخوایم مسافتی رو طی بکنیم تا یه پیامی رو برسونیم. شاید این خانم احساس میکردن از این که از طریق شما دارن میگن ایشون رو نمیخوام به حساب بیارن، یا ایشون رو به عنوان یه عروس پذیرا نیستن. آیا شما چند اندازه نسبت به این عرضه بنده دقت دارین؟
بله کاملا فهم شما درسته. در واقع احساس بی‌توجهی و یا کم توجهی رو میکردن.
میتونه این عامل باشه؟
بله بله، این یکی از عوامل در واقع عمده بود که من این رو در واقع به خانواده خودم منتقل کردم و اینکه مثلا این موضوعی که شما زنگ نمیزنین به ایشون ناراحت میکنه ایشون رو و چه خوبه که از دفعه بعد به خودشون زنگ بزنین.
و خایا این پیشنهادی که شما به خانواده دادین و سعی کردین که اینا این ارتباط رو خودشون داشته باشن، حالا چه به عنوان دعوت یا چه به عنوان حالا پیشنهاد یا گلایه یا هر چی که هست، آیا خانواده شما پذیرفتن یا باز همچنان کار خودشون رو میکردن؟
نه، در واقع از اون به بعد در واقع تماس میگرفتن با خودشون، دعوتشون میکردن، ولی من حس میکنم ایشون یه ناراحتی عمیقی داشتن که این منجر میشد به این که نتونن گذشته رو فراموش بکنن. یعنی این ناراحتی کدورت شاید باقی میموند علی رغم اینکه شاید اصلاحی در واقع انجام میشد، شاید اون اصلاحی که مد نظر ایشون بود یا اون جلب توجهی که مد نظر ایشون بود شاید در واقع
یا اون گویشی که قرار بود انجام بگیره،
گویشی که در واقع ایشون مد نظرشون بود. بالاخره ادبیات افراد با هم فرق میکنه،
100%،
نوع برخورد افراد با هم فرق میکنه. خب ما تو جامعه در واقع توی زندگی اجتماعیمون بالاخره باید پذیرا باشیم در واقع اختلاف تربیت ها، اختلاف
100%
گویش ها، رفتار ها.
خانم دکتر شما نظرتون چیه؟
جناب جبریل پور، خدمتتون عرض کنم که همونطور که آقای فنایی مطرح کردن، کم توجهی نمود پیدا کرده بود تو رفتار این خانم. یعنی احساس میکرد که مورد توجه نیست، به خاطر اینکه خودشو نشون بده و بگه من هستم، منو قبول داشت باشید، منو بپذیرید. چون فردی که نیاز پیدا کنه، خب همسرتونم جزی از شما، زندگی مشترکه، من دیگه نیستید، ما شدید. وقتی که من به یه خونه زنگ میزنم، چه من چه همسرم، دوتایمون داریم توی یه خونه زندگی میکنیم. ولی وقتی که افراد به این باور نرسیدن که توی زندگی مشترک ما هستیم که تصمیم میگیریم، ما هستیم که به مهمانی دعوت میشیم، حتما یک چیزی آزار میده این خانم رو.
بله.
که اولا این که عدم پذیرش تو خانواده همسر و عدم توجه و یا کم توجهی باعث شد که این خانم از یه سری از مسائل از مادر شوهر و پدر شوهر و از خانواده ایشون دلگیر بشن و یک مقدار به قول آقای فنایی این کدورت ها روی هم جمع بشه که باعث بشه
تبدیل به یک کینه بشه.
بله، به یک کینه تبدیل بشه که آزاردهنده است. الان ما داریم در کنار هم زندگی میکنیم، یه بچه هم داریم، ولی از اون زندگی لذتی نمیبریم. همش هم به دنبال اینن که چی شد اینجا اینطوری شد. خب همین مسائل رو کوچیک کوچیک حل نکردن باعث شد که اینجوری بشه، باعث شد که میبینه که پدر خانومش
بله.
و این به خاطر اینکه یک مقداری نسبت به اونها، نسبت به اون کدورتی که از قبل داره، از اونها یک مقداری دلگیریشو بیشتر نشون بده، بگه من از شما دلگیرم، باید این رو به شما نشون بدم. تنها راهی که میتونم نشون بدم این که نذارم نوتون رو ببینید و این کار رو میکنم، طلاقم نمیگیرم. از طرف دیگه من از صحبتهای آقای فنایی اینطور متوجه شدم که ایشون هنوز استقلال پیدا نکردن، از لحاظ استقلال فکری، استقلال رفتاری این خانم یک مقدار مشکل دارن که هنوز وقتی که شما دعوتشون کردید به برنامه، اول خیلی تمایل داشتن که بیان، در بعد از یک دو سه دقیقه یا میشه گفت پنج دقیقه بعد با شما تماس گرفتن که پدر من اجازه نمیدم من با شما تماس برقرار کنم و توی برنامه شما شرکت کنم.
اصلا خانم دکتر ببخشید، به تایید فرمان شما من تا حتی به خانم جان فنایی عرض کردم خانم اگر میخواین تشریف بیارین به ما بگین که ما بدونیم چه کردنی هستیم، حتما این اجبار نیست و نمیگیم تشریف بیارین. گفت نه، من قولی که میدم این جمله ای رو که فرمودن، گفتن قولی که من میدم 100% رو قول خودم هستم، حتما هم میام و تمام مشخصات لازم و آدرس و اون چی که نیاز است برای ورود به سازمان همه رو به من ایشون دادن و در اختیار من گذاشتن. ولی متاسفانه بعد 100% اون چی که قرار بود اتفاق بیفته رو ایشون منکر شدن، گفتن نه من نمیتونم بیام به دلیل اینکه پدرم رضایت نمیده و من چون پدرم رضایت نمیده نمیام. حالا یه بحثی که اینجا هست من میخوام از آقای فنایی بپرسم، اگر این پیغام پسخم ها همونجوری که خانم شما از طریق پدر مادر شما به ایشون داده میشد عین این به شما داده میشد، شما چه حالی بهتون دست میداد؟ راضی بودین این اتفاق بیفته؟
اگه منظورتون از طرف خانواده در واقع همسرم هستش، من خیلی سر در واقع این موضوعات خیلی ناراحت نمیشم، چون فهم میکنم ما یه خانواده هستیم و اینکه حالا خانواده ایشون بخواد از طریق خانم من یا مستقیم به من در واقع پیامی بدن یا ندن، من واقعا مشکلی سر این قضیه ندارم و فکر نمیکنم اینقدر مقوله خاصی باشه که بخواد محل چالش یا اختلاف بشه.
این مال زمانیست که جناب فنایی، البته این پیشنهاد من ها، نظر منه، نه که خدا نکره بگم درسته، این مال زمانیست که شما دید سرکار خانوم رو هم به همین شکل ببینید و ایشون هم احساس کنه که خب یه زندگی مشترک فرق نمی کنه. حالا مادر شما نتونستن یا پدر محترم شما نتونستن به خانم مستقیم بگن، از طریق شما گفتن. خب اینجا میگیم بلا مانع است، این بارها این اتفاق از طرف ما افتاده، حالا از طرف ایشون هم برای من بیفته هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، چون ما در اصل من نیستیم، ما هستیم. این حرفیست که بارها در برنامه سرکار خانم دکتر بابایی اشاره داشتن که در یه زندگی مشترک منیت رو باید کنار بذارم و ما بودن رو ملاک قرار بدم. و با توجه به این خصوصیات اخلاقی که سرکار خانم داشتن من دارم میپرسم، آیا فکر میکنین که شما باید یه مقدار جدیتر میشدین نسبت به این که به خانم توضیح میدادین خانم چطور شما ناراحت هستین از اینکه مادرم و پدرم اگر پیامی به تو دارن از طرف من میگن، پس اجازه بدون اونها هر پیامی دارن به من بگن؟ این رو ازشون نخواستین؟
واقعا خب ایشون خیلی در واقع آداب و در واقع اصول رو خیلی خوب رعایت میکنن، ولی خواسته من اتفاقا از ایشون همین بود، ولی ایشون